بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که از این روایات قاعده احترام مال مؤمن، آیا حکم وضعی زمان استفاده می شود یا خیر؟ خب کلمات رو و مطالب اعلام و بزرگان رو ملاحظه فرمودی. حالا یک جمع‌بندی اگر ما داشته باشیم به نتیجه روشنی می رسیم، و این جمع‌بندی رو در ضمن دو سه مطلب بیان می کنیم. مطلب اول این است که این فرمایشی که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف داشتن، که بگیم این روایات در مقام بیان شدت عقوبت، این که میگوید سباب المؤمن فسوقان قتاله کفران و اکل لحمه معصیتون و حرمت مالهی که حرمت دمه، روایات در مقام بیان شدت عقوبته و این ارتباطی به حکم وضعی نداره. روایات داره نسبت به تصرف در مال مؤمن بدون اذن مؤمن، این شدت حرمت رو داره بیان میکنه. کاری به این که اگر تلف بشه یا کسی اتلاف بکنه نداره. لذا در این جهت ما ترجیح میدیم فرمایش مرحوم اصفهانی رو، و این که امام رضوان الله علیه فرمودن روایات در مقام تعظیم مؤمنه و خواستن از این تعظیم استفاده کنن هم حکم تکلیفی را و هم حکم وضعی را، به نظر میرسه که ظهور روایات مطابق با فرمایش مرحوم اصفهانیه. روایات در مقام تعظیم نیست، در مقام بیان شدت عقوبت. سب مؤمن فسوقه. حالا آیا در این که اینجا فسوق رو به عنوان جمع آورده، آیا میشه از این روایت استفاده کرد که سب یک مؤمن مساوی با فسقه های متعدده؟ سباب المؤمن فسوق. فسوق مصدر باشه؟ نه، جمع فسقه. اگر گفتیم مصدر دیگه، وقتی این عرض ما این دیگه درست نیست. اگر گفتیم که جمعه، که احتمال این که جمع هم باشه وجود داره، فعل، فعل بر وزن فعول میاد، علم جمعش میشه علوم، فعول به عنوان جمع مکسر داریم ما. اگر گفتیم اینجا عنوان مصدری رو نداره و عنوان جمع رو داره، وقت باز این شدت العقوبه رو بیشتر داره میرسونه. از اون لا رفس و لا فسوقه باز از اونجا نمیشه استفاده کرد، فقط مراد اون مصداق مصدریش هم باشه، مانعی نداره که اونم جمع باشه در اونجا. روایات، حالا داریم اینو عرض میکنیم، مرحوم اصفهانی ازش استفاده کرد شدت العقوبه رو، امام استفاده فرمودن که در مقام تعظیم مؤمنه. به نظر ما، حالا شما خودتون استظهار کنید، ظهور عرفی روایات در همین بیان شدت العقوبه است. اصلا روایت کاری به این نداره که حالا اگه این مال تلف بشه بالاخره حکم وضعی چیه، زمان هست زمان نیست. خود نفس تصرف در مال مؤمن بدون اجازه او رو این خیلی حرام شدید قرار میده، در حد قتالش قرار میده. قبلا میگه قتالش کفره، خون ریختن خونش این مستلزم کفره، البته باز نه کفر ظاهری، کفر باطنی. هر تصرف در مال او هم بدون اذن او این چنین مرحله ای رو داره.
استاد ببخشید من اگه اینجور شد، ما دیگه اینو باید تکامل اعتبار بتونه ای کلام اسمان رو قبول کردیم، باید من دیگه از باید اعتبار بکنیم، یعنی بگیم هر اون چی که در
اینجا هم هست. نه میگیم فقط در عقوبته، نه تنظیرم در همون، تشویرم در عقوبته، فقط نه تشویح هم فقط در شدت عقوبته. یعنی همونطوری که عقوبت در مسئله دم مؤمن خیلی شدیده، در مالش هم شدیده، فقط در همینه. و نکته دوم گفت فسور رو اگر جمع فسق بگیریم، این معناش این است که سب به یک مؤمن این مساویه با یک فسق نیست، با فسقهای متعدده. چی؟ نه دیگه، حکم وضعی اصلا دلالت نداره دیگه، فقط حکم تکلیفی رو داره میگه. روی این بیان، این روایت فقط در مقام بیان و حکم تکلیفیه و دلالت بر حکم وضعی نداره. نکته دوم خود لفظ حرمته.
معذرت
می خواستم
که ظهور روایت شدت امکان شو که دلالت التزامی تعظیم مؤمن هم نمی‌فهمیم، وقتی که دلالت التزامی حرفی ما رو نمی‌شه ظهور روایت مثلا میدونم دلالت التزامی تعظیم
مؤمن هم نمی‌فهمیم. بله دیگه، من تا در مدلول التزامی نمیان بگن آقا اون خیلی مدلول التزامی اطلاق داره، اطلاق و عموم و اینها همه برای منطوقه، کاری به مدلول التزامی و مفهوم نداره اصلا. شما اگر بگید آقا اصلا منطوقا در مقام تعظیمه، خب ازش اطلاق استفاده میکنی. اما اگه گفتید نه بخواد شدت عقوبت رو بگه، حالا شدت عقوبت لازمه ای داره و اون تعظیم مؤمنه، دیگه نمیم بگیم خب این لازمهش هم در حکم تکلیفی میاد هم در حکم وضعی میاد. نکته دوم که این نکته دوم رو ما در بحث مکاسب محرمه اونجا مفصل مورد بحث قرار دادیم، کلمه حرمت و حلیت ظهور در عنوان تکلیفی رو داره. وقتی میگن هازا حرام هازا حلال، این ظهور در عنوان تکلیفی داره، منتها در باب معاملات آیا باز همین ظهور موجوده یا نه؟ اگر گفتن که بیع وقت ندا حرامه، آیا باز همین ظهور در حکم تکلیفی داره یا اینکه اونجا ظهور در وضعی داره؟ ما در بحث مکاسب محرمه از قول بعضی از بزرگان اونجا نقل کردیم که برخی خواستن بفرمایند کلمه حرمت و حلیت وقتی نسبت به یک معامله استعمال بشه این ظهور در حکم وضعی داره. ما همین مطلب رو همونجا هم رد کردیم، گفتیم چنین چیزی درست نیست. اما وقتی که بحث معامله نباشه، مثل این که همین تصرف در مال، لا یحل مال امرئ مسلم، یا لا یحل تصرف مال امرئ مسلم، این ظهور در حکم تکلیفی داره. حتی برخی مثل شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف احل الله البیع را میاد اول ازش حکم تکلیفی استفاده میکنه، بعد میفرماد لازمه این حکم تکلیفی حکم وضعی به نام صحت. اما اینکه ما از اول بگیم این حرمت ظهور در وضعی داره یا این حلیت احله ظهور در وضعی داره، درست نیست، خصوصا با توجه به مبنای خود شیخ انصاری که حکم وضعی منتظر از حکم تکلیفیه. با توجه به این مبنا که حکم وضعی خودش جعل استقلالی نداره، اینا رو کنار هم بگذاریم، در این روایت یک جعل استقلالی حرمت شده. حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه، اینا همه قرینه میشه برای اینکه این حرمت مراد حرمت تکلیفیه، ظهور در حکم تکلیفی داره. بله باشه میدونم. نه اولا حکمه، برای اینکه شما قبلش هم دارید میگید چی؟ قبلش هم میگید سباب المؤمن فسوق قتاله کفر اکل لحمه معصیتون، وقتی میگه حرمت و مالی که حرمت دمه، این حرمت نه نداره که احترام. اصلا یکی از نکاتی که توی این روایت همینه، ما توی روایت احترام نداریم. اصلا میگه حرمت ظهور اولی سر همون حکمه، یعنی اون حرمتی که شارع نسبت به دم جعل کرده، همون حرمت هم برای مالش جعل کرده. شما احترام از کجا آوردی؟ این اصطلاحی است که حالا بین عرب ها معلوم نیست که این حرف رو بزنن. اصلا اهل لسان، نه اهل لسان اونجا نمیگن حرمت پدر و مادر، میگن احترام الابوین. اونجا نمیگن حرمت الابوین. اهل لسان بین حرمت و بین احترام فرق میذارن. بزرگانی که از این روایت حکم وضعی رو مثل شیخ انصاری استفاده کردن، اسم این روایت رو و اسم این قاعده رو گذاشتن قاعده احترام، اما تو روایت احترام نداره، اصلا داره حرمت. حرمت هم ظهور در همون حکم تکلیفی داره. نه ایشون مرحوم اصفهانی اگه یادتون باشه، ایشون فرمودن در دلالت این حرمت بر حکم وضعی ما تأمل داریم، بعد ترقی کردن گفتن اساسا ظهور در حکم تکلیفی داره، ما میخوایم معین ایشون باشیم. این ظهور در حکم تکلیفی داره، وقتی ظهور در حکم تکلیفی داشت ما برای حکم وضعی دیگه دلیل نداریم. چرا دیگه دلیل نداریم برای حکم وضعی دیگه؟ اگر شما گفتید هذا اللفظ ظاهرون فی الحکم تکلیفی، نه ترقی کردم قبول کردن این رو، قبول کردن یه خب حالا عرض میکنم، الان اجزای رو مبنای شیخ هم میرسیم عرض میکنم. اینم رو نکته دوم. نکته سوم همون مطلبی بود که ما در بحث گذشته گفتیم، این که امام رضوان الله تعالی علیه اصرار دارن که از روایت عموم تشبیه و عموم تنزیل استفاده بشه. گفتیم لفظی که دلالت بر این عموم بکنه ما نداریم. در تشبیه هم اگر در یک جهت شباهت باشه کافیه. او حرمت و مالهی که حرمت دمه، تشبیه فقط در همون عرض شدت العقوبه است. اینجا این نکته ای رو خوب دقت کنید، این نکته رو خوب آقای دقت بفرماید. اگر روایت میگفت حرمت و مالهی کدمه، اینجا ما میگفتیم که آقا ممکنه تشبیه هم در حکم تکلیفی باشه هم در اتلاف و زمان و اینها باشه و ازش عمومیت استفاده بشه. اما اصلا روایت وجه شبر رو داره بیان میکنه، میگه حرمت و مالهی که حرمت دمه، یعنی همون حرمتی که برای عراقی دم مسلمان وجود داره، یعنی همون حکم تکلیفی فقط. اجازه فرمایید، حرمت و دمهی، حرمت و مالهی که حرمت دمه. خب شما اگر بخواید بگید آقا این تشبیه در هم حکم تکلیفی هم در حکم وضعی، خب میگیم در حکم تکلیفیش در چی تشبیه شده؟
مراسم.
که معنا نداره؟
مراسم ما همون سلطه امه میاد، همون مثل بلدیه در اینجا میاد. ما میگیم همچنان که خون برگیم.
شما باز عرض منو خوب دقت کنید. ببینید این فرمایش امام که مسئله عموم تشبیه و عموم تنزیله، اگر امام اگر روایت این بود و مال المؤمن کدمه، گونه خب آقا مال المؤمنه که دمه کدمه، هم در حکم تکلیفی هم در حکم وضعی، یعنی قابلیت عموم در اینجا تصور می شود. اما اگر از اول گفته بود اتلاف و مال المؤمن که اتلاف دمه، گفتید آقا فقط در حکم وضعی، اونجا کسی نمیدی حکم تکلیفی رو اطرح بکنه. حالا عکسش گفته حرمت و مالهی که حرمت دمه، این فقط در حکم تکلیفیه، یه دلالتی بر حکم وضعی نداره. یعنی اصلا اینجا جای این نیست که ما بیایم بحث کنیم آیا این روایت دلالت بر عموم دارد یا ندارد، چون وجه شبه مشخص شده. اگر از اول پیامبر صلوات الله علیه می فرمودن اتلاف و مال المؤمن که اتلاف دمه، شما اینجا چی می فرمودید؟ می گفتید آقا فقط زمانه، اصلا بحث دیگه مطرح نیست. اگر از اولم حالا که فرموده حرمت و مالی که حرمت دمه، این فقط تشبیه در حکم تکلیفی. بله اگر می فرمود دم و رو مال و رو کدمه، بودم آقا مال رو به دم تشبیه کرده، در چی؟ اینجا احتمال اینکه عمومیت داشته باشه وجود داره. اما وقتی میگه حرمت و مالهی که حرمت دمه، این منحصر از ظهورش در حکم تکلیفی.
شما فرمود
تکلیف این قصاص رو دیگه
از باب حکم وضعیه تکلیف دیه که میگیری وضعیه؟ خب دیدی که
حرمت مال
از حرمت دمه مومن استفاده
میگه؟ نه خب اینو نمیخواد اینو بگه الان اینجا دیه و قصاص و نه اونو از راه دیگه میخوایم بگیم. ولذا وقتی کسی دیه یا قصاص انداد، اون حرمت تکلیفی از بین نرفته.
ولی
از همین استفاده میکنیم که چون
مولد
ما از این استفاده میشه؟ نه خیر، از این چون چه استفاده میکنیم که باید دیه داد؟ اگه شاهد نگفته بود کی استفاده میکرد دیه رو؟ ما از عدل نه از عدل دیه استفاده میکنیم دیه رو. پس ببینید آقا به نظر من یه نکته دقیقیه این نکته، اگر شما به این نکته خوب دقت کنید دیگه خودتونم بتونید قضاوت نهایی رو داشته باشید. در روایت مال رو به دم تشبیه نکرده، تا ما بیاییم بگیم آیا این تشبیه عمومیت دارد یا ندارد. در روایت آمده گفته حرمت مال مثل حرمت دم. یه مثال دیگه عرض بکنم، مثل اینکه کسی بیاد بگه آقا حرمت غیبت مثل حرمت تهمته، فرض کنید مثلا حرمت استهزا مثل حرمت غیبته، یعنی میخواد در شدت الحرمه بیان بکنه، در شدت العقوبه بیان بکنه، بگه این دوتا از نظر مرتبه حکم تکلیفی هر دو در حد بالایی هست. اینجا هم همینطوره. بنابراین روایت به نظر ما ظهور در حکم تکلیفی محض داره، اصلا از روایت ما نمیتونیم زمان رو استفاده کنیم. حتی اینی که امام رضوان الله علیه در آخر کلامشون میفرمان این روایت فل جمله دلیل بر قاعده اتلافه، یا اگر آمدیم القاء خصوصیت کردیم بالجمله دلیل بر قاعده اتلافه. قاعده اتلاف چیه؟ قاعده اتلاف این است که اگر کسی مال دیگری رو اتلاف کرد ضامنه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. ایشون که فرمود این روایت، اگر گفتیم مؤمن خصوصیت دارد، فقط دلالت دارد بر اینکه اتلاف خصوص مال مؤمن زمان آوره. اگر اومدیم مؤمن بودنش رو القاء خصوصیت کردیم، گفتیم نه، هر مال محترم ولو مال کافر ذمی، هر مال محترمی. و نتیجه شده است که این روایت دلیل بر قاعده اتلاف بل جمله است، لا فی الجمله. پس یک چنین نظری در آخر کلامشون دارن، به نظر ما به هیچ وجهی حتی فی الجمله این روایت دلالت بر قاعده اتلاف نداره و حق با فرمایش مرحوم اصفهانیه، این روایات فقط ظهور در حکم تکلیفی داره، اصلا متعرض حکم وضعی نیست. چی؟
اون مؤمن حلال میده؟
نه نداره. کجا چرا حدر گذر که حرمت دمه؟
نه شما فرمودید این حرمت مانه حلال را
نه نه نه. خب اگر بخواد کسی حکم وضعی رو معنا کنه، یعنی حدرش هم باید بیاد معنا بکنه. لیلا میگه اصلا دلالت حکم وضعی نداره. بله شدت العقوبه است. خب بفرمایید. نه اون بحث سوال کفایه این است که آیا ما در مجاز یکی از این علائق 25 گانه رو لازم داریم یا نداریم؟ میگه نه لازم نداریم، هر جایی که تب بپسنده. در اینجا که تب مسلم تشبیه حرمت المال به حرمت دم رو مسلم میپذیره، اصل تشبیه کسی انکار نمی کنه، منتها میگم در خود میگه این حرمت است این حرمته. عرض کردم ببینید اگر بخواید مسئله براتون یه مقدار نزدیکتر بشه، گویا پیامبر میخواد بفرمان اگر بگیم حرمت استهزا مثل حرمت غیبت، چطور اونجا میخواد شدتش رو ذکر بکنیم؟ این حرمت و مالهی که حرمت دمم همینطوره. و اساساً اصلا مجال اینجا برای نیست که ما بگیم آیا عموم تشبیه وجود داره یا نه، چون وجه شبه در خود حرمتی که بیان شده. اگر میگفت مال المؤمنه کدمه، میگفت آقا یه عموم تشبیه وجود داره، اما این چیزی مطلب اینجا نیست. بله؟ بله این تقیم برم عرض بکنیم. مرحوم شیخ انصاری که از اشکالاتی که به شیخ اینجا وارده همینه، شما خوبی رو دقت بفرمایید، شیخ مبناش این است که احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع میشه. خب در اینجا حکم تکلیفی رو میپذیره، حکم تکلیفی حرمت رو. بحث در این است که چگونه از این حکم تکلیفی زمان استفاده میشه. در برخی از موارد انتزاع حکم وضعی از تکلیفی خیلی روشنه. اگر در یک جای آمدن گفتن که اینجا این عمل در این عبادت حرامه، حکم وضعی فساد هم استفاده میشه. اما در اینجا ما چگونه این حکم وضعی زمان را از حکم تکلیفی حرمت العقوبه در تصرف در مال مؤمن استفاده میکنیم؟ اینم قابل استفاده نیست. اگر بگید خود روایت، خوب دقت کنید، خود روایت در عرض هم حکم تکلیفی رو میگه هم حکم وضعی، این با مبناتون سازگاری نداره، که مبنای شما این است که حکم وضعی در عرض حکم تکلیفی نیست و از حکم تکلیفی انتزاع میشه. و ظاهر عبارت شیخ اینجا همین اصلا. گویا مرحوم شیخ فراموش فرمودن که مبناشون از که احکام وضعی از تکلیفی انتزاع میشه. اینجا میگن در عرض واحد این روایت حرمت و مالک حرمت دمه هم جعل مستقل للحکم تکلیفی هم جعل مستقل للحکم الوضعی، و این برخلاف مبنا شده. خب استدلال به این روایات در اینجا تمام. اون وقت دو تا تعبیر دیگه مرحوم شیخ در اینجا داره. یک تعبیر روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. خب شما مکاسب شیخ رو که ملاحظه کنید، شیخ باز از این روایت هم حکم تکلیفی رو فهمیده هم حکم وضعی رو، میخواد شیخ بگه اطلاق لا یحل هم حکم تکلیفی رو دلالت داره هم حکم وضعی رو، که خب این برخلاف مبنای شیخه. اما بالاخره شیخ در مقبوض به عقد فاسد و در قاعده ما یزمن میگه یکی از ادله‌ای که میتونه دلیل برای قاعده ما یزمن و برای زمان در مقبوض به عقد فاسد باشه همین لا یحل مال امرئ مسلمه. توضیح هم نمیده مرحوم شیخ، این رو ایکال میکنن برای اینکه خیلی واضحه. اما حالا ما میخوایم ببینیم که آیا واقعا این روایت هم دلالت بر حکم وضعی داره یا نداره. چرا شیخ که قالب انتظار در همه موارد کجا؟ چرا هم در مکاسب هم در رسائل شیخ تمام احکام وضعیه رو منتظر از تکلیف می‌کنه. و لذا ما در بحث‌های گذشته یکی از مطالب مهمی که با مرحوم شیخ داشتیم در بحث ظاهرا قاعده علویت بود، همین بحث بود اصلا. بله خب میدونم، یعنی اون مواردی که انتظار نمیشه رو از کجا میگن چیز میشه؟ نه آخون تفسیر میده، تفسیر میده آخون، ولی مرحوم شیخ این مسلمه که شیخ دیگه همه احکام وضعیه رو انتظایی میدونه. حالا شما بیارید عبارت شیخ رو، بیارید عبارت شیخ چیه. خب اینجا برخی اینطور گفتن که آقا لا یحل مال امرئ مسلم، وقتی حلیت رو به مال نسبت داده که این مال حلال نیست، این به اعتبار تصرفه، ولی خود عین خارجی معنا داره این حلال یا حرام، این به اعتبار تصرفه، یه تصرف در این مال حلال نیست مگر به اذن او و رضایت او، و این ظهور در حکم تکلیفی داره. در نتیجه اصلا این روایت ظهور در حکم تکلیفی داره و اصلا دلالت بر حکم وضعی نداره. کسانی مثل مرحوم اصفهانی که در حرمت و مالی اون حرف زدن، در اینجا هم کلمه لا یحل را میان، خود این لا یحل ظهور در حکم تکلیفی داره. حالا ببینیم برای دلالتش بر زمان بیان شیعه رو فردا عرض می‌کنم. بله.